بسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل. ساعت 22 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه با بخش شبانه همراهتون هستیم تا ساعت 6 صبح. اما همراهان شما در این بخش، تهیه کننده امیر رضا رامز، صدا بردار مجید ابراهیمی. هماهنگی و ارتباطات مسعود خان میرزا. و من سید دانیال معنوی. در همین ابتدای بخش شبانه رادیو فرهنگ خدمتتون عرض کنم که مثل همیشه از ساعت 24 با برنامه زنده چهار باغ همراهتون خواهیم بود و شما دوستان شنونده از همین لحظه هم میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. در ضمن شما عزیزان شنونده اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان‌ها با شماره تلفن 162 و همینطور سامانه پیامکی 30162. اما در ادامه توضیح برنامه چهار باغ خدمتتون عرض کنم که پیامک اگر خواستید ارسال کنید از ساعت 24 به بعد ارسال کنید برای برنامه چهار باغ، و میتونید یه تک بیت هم در مورد شب اگر موافق هستید، اصلا میخواییم در برنامه چهار باغ در مورد شب شعر خوانی کنیم، هم میتونید تماس بگیرید با موضوع شب شعر خوانی کنید و هم از ساعت 24 به بعد پیامک ارسال بکنید، یک بیت در مورد شب ارسال کنید. من حتما پیامک ها رو تا اونجایی که فرصت بشه و تک بیت هایی که ارسال میکنید و میخونم. اما در این لحظه بریم بشنویم اولین برنامه بخش شبانه رادیو فرهنگ رو با نام نیستم.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. برنامه رو با نام خالق زیباترین نغمه‌های هستی آغاز میکنیم. شما شنونده برنامه نیستان هستید از رادیو فرهنگ. این برنامه هر شب ساعت 22 از شبکه رادیویی فرهنگ به شما علاقه‌مندان به موسیقی تقدیم میشه. آنچه که در برنامه نیستان تقدیمتون میشه مجموعی از رویدادهای موسیقی، تازه ها و آثار ارزشمند موسیقی و تحلیل های کارشناسان که هر شب این برنامه اختصاص به موضوعی داره. شما از این لحظه میتونید به مدت 55 دقیقه این برنامه موسیقایی رو بشنوید. نیستان و همکاران و کارشناسان موسیقی، موسیقی ایران و جهان رو مرور میکنیم. ندا رادمهر، همکار خوبمون، خبرها و رویدادهای حوزه موسیقی رو تهیه میکنه. فرنوش تدیون، یکی از کارشناسان هنرمند نیستان، تازه های موسیقی و مستند نیستان در گذر زمان رو میسازه. و نیکو یوسفی هم به زیبایی از موسیقی اقوام برامون صحبت میکنه. کارشناس امشب برنامه نیستان آقای دکتر محمد علی مرآتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی اقوام از فرانسه هستند.
نیستان
از نیستان بشنوید.
شب بسیار خوبی رو برای شما دوستداران موسیقی آرزو میکنیم. اولین بخش نیستان به خبرها و رویدادهای حوزه موسیقی اختصاص داره که ندا رادمهر این بخش رو تهیه و اجرا میکنه. با هم میشنویم.
ندا رادمهرم در این بخش از برنامه نیستان. من رو همراهی کنید براتون از کنسرت گروه موسیقی نیبانک خواهم گفت. نیبانگ تازه ترین کنسرت خودش رو به خوانندگی استاد بیژن کامکار به روی صحنه خواهد برد. این گروه به سرپرستی و آهنگسازی کاوه سپندار ساعت 21:30 دقیقه چهارشنبه 19 تیر ماه 98 به خوانندگی استاد بیژن کامکار و به همخوانی خانم نجمه تجدد در تالار وحدت تهران به روی صحنه خواهند رفت و برای مخاطبینشون اجرای ویژه‌ای رو خواهند داشت که به محل تمرینشون رفتم. بخشای از این تمرین رو با هم خواهیم شنید.
ما
شنونده گفتگوی من باشید با کاوه استپندار، سرپرست و آهنگساز این کنسرت. کاوه استپندار از جمله هنرمندان فعال موسیقی کشورمون هستن که عمده فعالیت‌های خودشون رو در عرصه موسیقی معطوف به نوازندگی نی و اجرای ردیف‌های موسیقی ایرانی کردن.
کنسرت 19 تیر ماه امسال ما در دو بخش، یه بخشش کارای موسیقی سنتی و ایرانیه، یه بخشش موسیقی کردی. خب همونطوری که خانم تجدد فرمودن، یک سری از این، یعنی تمام کارهایی که من سعی کردم که تو این رپرتوار باشه از ساختای خودم و اشعار رو از اشعار شعرهای کلاسیک از جمله رهی، آقای ابتهاج و صاحب تبریزی، از این شعرها استفاده شده و در دستگاه اصفهان هستش و حالا سعی کردیم با همون آنسامبل موسیقی ایرانی این کار انجام بشه. بخش کردی خب آنسامبلمون یه مقدار متفاوته، جهت اینی که تمرکز بیشتر روی ساز دیوانه، یعنی محوریت ساز دیوان. دیوان همینجوری که میدونیم یه سازیه که تو مناطق هم مرز ایران و ترکیه و سوریه و عراق هستش، تو منطقه بادینان، ولی خب تو ترکیه خیلی رواج پیدا کرده و مردم بیشتر به صورت موسیقی ترکی میشناسن، ولی در اصل این ساز کردیه. و ما یه آلبومی رو اسفندبان منتشر کردیم به اسم آلبوم بریشه که آقای استاد کامکار اینو اجرا کردن و از همین بریشه به معنی درخشش، شاین، روشنایی و درخشش هستش. و از شعرهای کلاسیک کردم از تو بخش کردی استفاده کرد. بله بله، از همون شعرهای مثل ماموسا وفایی، همن، شرکو بکر. بعد خب به این شکل اون دستگاه شوره و حالا این دو بخش رو سعی کردیم که هر کدوم با هویت خودش باشه.
در کنسرت پیش روی نیبان که در تالار وحدت تهران به روی صحنه خواهند رفت، قرار هست منتخبی از قطعات آلبوم اندیشه های خاموشی به آهنگسازی کاوه استپندار و بخشی از آلبوم بریشه با آهنگسازی خودشون اجرا بشه و همینطور قطعات جدیدی که به خوانندگی استاد بیژن کامکار خواهد بود و به همخوانی خانم نجمه تجدد. شنونده بخشی از گفتگوی من باشید به خانم تجدد که در مورد این کنسرت برامون میگن و برنامه هاشون برای آینده.
بعد از تقریبا یه چیزی نزدیک به چند ساله که البته دو یک سال پیش یه اجرایی با آقای کامکار و گروه داشتیم کرمانشاه، ولی خب همین خیلی چیز بود، ولی من الان تقریبا یه چیزی نزدیک به شاید 10 ساله که اجرای اینجوری نداشتم به این صورت. تا الانم خیلی کسایی که این موضوع رو شنیدن خیلی خوشحالم به من وقتی تلفن میکنن که ما همش منتظر اون شبیم که ببینیم این چه اتفاق شیرینه. آره، دو بخشی که ما داریم فارسی و کردیه، یعنی حقیقتا وقتی به شعر گوش میکنین چیزیه که شما رو دارن بهتون میگن که آقا متوجه باش که چه اتفاقی داره میفته و این خودش یکی از انتخابای خوبیه که آقای سپندار انجام دادن و موسیقی که روش گذاشتن بسیار جذاب و کاملا با هم مچن. خیلی و منم خوشحالم که دارم این اجرا رو انجام میدم. در بخش کردی هم که خب انقدر ترانه ها، حالا اونایی که کردن و زبان کردی رو میدونن، معنیش مفاهیمش بسیار زیباست، چون آقای کامکار برای من وقتی به خصوص اون شعر هیمن رو برای من ترجمه کردن، منم تو زار زار گریه میکردم، بسیار زیباست. و خود آقای کامکار میگفتن اینجا با من یه همصدایی کن که یه خورده مثلا تغییر کنه. گفتم اصلا نمیشه اینجا هیچ کاری کرد، فقط صدای خودت باید باشه و این شعری که تو با اون حزن داری میخونی و حقیقتا بسیار کارا زیباست. بسیار
در ادامه شنونده بخشی از صحبت‌های من باشید با استاد بیژن کامکار که خواننده گروه موسیقی نیبانگ هستند و 19 تیر ماه برای مخاطبینشون اجرای ویژه‌ای خواهند داشت. خوشبختانه بلیط‌های این کنسرت همش فروش رفته و استقبال خیلی خوبی از این کنسرت شده.
خب منم حال می‌کنم.
بعد جزئیات این کیف کردن بگی.
نه میدونی چیه، ما به هر حال تمام سعیمون از همون بچگی این بوده که خب با کارمون که موسیقیه دنیا را اطراگین کنیم، یعنی این دنیایی که پر از سر و صدا و آلودگی های صوتیه، همیشه مخاطبینی داشتیم و همیشه محبت کردن، از ما استقبال کردن، اومدن کنسرت همون و این دفعه هم حتما خواهن اومد و تمام تلاشمون اینه با تمام توانمون انرژیمون، بخصوص من که دیگه تو سن بازنشستگی هستم و پیری و حال سعی میکنم کم نیارم اون شب کارای جناب اسفندر کاور با زیبایی تمام اجرا بکنیم و امیدوارم که خوششون بیاد.
شنونده گفتگوی من باشید با استاد بیژن کامل.
تنها راهی که مونده حمایت مردم بکنیم. من بخصوص جوانا دارن موسیقی رو، من خودم عاشق موسیقی پاپم و خیلی از برجسته‌هاشون رو گوش میدم، موسیقی پاپ فاخر رو همیشه گوش کردم، ولی مال ما نیست. شما اگه بهترین کارم تولید کنی، اگه تمام دانشتو به کار ببری، انظر ارکستراسی و انظر خواننده همینا بهترین کار اجرا کنی، آب تو آسیا و موسیقی اروپایی ریختی، ربطی به ما نداره. یعنی اگه بهترین کارم تولید کنی، بهترین کار موسیقی اروپایی رو تولید کردید. این انرژی رو کاش برای موسیقی خودمون می‌گذاشتن. حالا به هر حال اینم بگم، موسیقی ما مال یه شرایط خاصی بود. این شرایطی که در زمانی که ما زمان داعش و زندگی منبع الهام جوانا شده، اسیان، عصبانیت های درون، به جای بیان احساسات پاک و زیباشون، بیان اسیان ها و عصبانیت ها، این بیان اسیان و عصبانیت، من معلومه که باز خوردش چیه، اون چیزی که میاد بیرون چیه، شاید این یه خورده از اون ناراحتی ها رو کم بکنه برای اونایی که میفهمن. انظر کمی خیلی خوب رشد کرده موسیقی. یک زمانی مثلا تو سنتور یه پشنگ کامکاری بود تو رادیو، یه پریزنشکاتانی تو مرکز حفظ شبه، یک آقای پایور توی فرنگونه رو، چهار پنج تا رادیوی نجاحی و اینا برزن، کسی نبود، بقیه خیلی مبتدی. الان فقط من عزیزای دیگه چقدر زحمت کشیدن خبر ندارم. فقط ارسلان ما 50 تا اردوان ما فقط 50 تا شاگرد سمتور نواز داره که شاید وضعیتشون خودش بهتر میزنن. یا من یک زمانی، من همیشه میگم عاقبت بخیرترین نوازنده ایرانم، یک زمان فقط من بودم دف میزدم، دف و دستگرم بودم با امید روزی که هزاران نفر بزنن، الان میلیون ها نفر دارن دف میزنن. و والله خیلی اشون از خودم بهتر. من در بارها گفتم این حرف رو، توی یه مجلسی اگه یه جوانی باشه دفزان، خجالت میکشم به دفت دست بزنم، اونقدر باش توی زیرم.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمر در این بخش گفتگو کردم با کاوه سپندار، آهنگساز و سرپرست گروه نیبانگ، استاد بیژن کامکار، خواننده این گروه، و خانم نجمه تجدد، همخوان گروه موسیقی نیبانگ، که قرار 19 تیر ماه 98 اجرای ویژه‌ای رو در تالار وحدت تهران برای مخاطبینشون به روی صحنه ببرن. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمر، همکار خوبمون برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان، و از شما هم ممنونیم که نیستان رو برای شنیدن انتخاب کردید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان.
هست ای نازنین با که دلداری و وفا، روشنی عشق و صفا، امرو گربارانه. هست ای نازنین با که دلداری و وفا، روشنی عشق و صفا، امرو
شب آرامی رو برای شما علاقه‌مندان و دوستداران و شیفتگان موسیقی آرزو می‌کنیم. برنامه نیستان به صورت تخصصی موسیقی ایران و جهان رو مرور می‌کنه. نیکو یوسفی، کارشناس موسیقی و محقق موسیقی اقوام، بخشی رو آماده می‌کنه و موسیقی مناطق ایران رو بررسی و گردآوری کرده. این بخش بسیار شنیدنیه و علاقه‌مندان خاصه خودش رو داره که قراره الان هم بخشی از این مجموعه رو تقدیمتون کنیم. به اتفاق می‌شنویم.
من نیکو یوسفی، کارشناس موسیقی، با بخش 18 از بررسی موسیقی هرمزگان با شما هستم و از انواع دهل در این فرهنگ موسیقی صحبت میکنم. قبل از دهل به عنوان یک پوست صدای رایج در هرمزگان و نقش اون در موسیقی این منطقه گفتم و به انواع زیاد این ساز در این فرهنگ موسیقی اشاره کردم. دهل هایی که در هرمزگان رواج دارن رو گرچه همشون با نام دهل خونده میشن میتونیم به چند گروه مختلف تقسیم کنیم. بعضی از اونها ویژگی های ساختاری و نحوه نواختن مشابهی دارن، اما بعضی های دیگه به خاطر کاربرد یا موارد استفادهشون میتونن در یک دسته دیگه قرار بگیرن. علت این دسته‌بندی در مورد یک خانواده از ساز کوبه‌ای به خاطر اینه که مثلا ممکنه یک ساز مشخص در دو منطقه مختلف هرمزگان با تکنیک‌های اجرایی مختلفی نواخته بشه. حتی یک ساز مشخص در یک منطقه بنا به موقعیت اجرایی متفاوتش یا آیین‌های متفاوتی که در اونها حضور داره با تکنیک‌های مختلفی نواخته میشه. در میناب دهل یک پوست صدای دو طرفه است که از نظر ویژگی ظاهری با دهل‌های مناطق مرکزی و غربی هرمزگان متفاوته. در بندر عباس، بندر لنگه، بندر کنگ، بندر معلم، جزایر قشم و هرمز و بستک پوست صداهای دو طرفه با تنوع‌های ظاهری زیاد وجود دارند که در اصطلاح عام به همه اونها دهل گفته میشه. و نکته اینجاست که بعضی از این دهل‌ها با چوب، بعضی با دست و چوب و بعضی فقط با دست نواخته میشن. در مورد تنوع در تکنیک‌های نواختن دهل دو مثال می‌زنم. مثلا در بندر کنگ دهل در دو آیین مختلف به دو شکل مختلف نواخته میشه. این دهل در مراسم رزیف با چوب و دست و در مراسم نحمه فقط با دست به صدا در میاد. یا دهل زار در طول برگزاری این مراسم ممکنه هم با چوب و دست و هم فقط با دست نواخته بشه. این مواردی که اشاره کردم همه در مورد دهل بزرگ یا گپ دهل هستن. در تمام منطقه هرمزگان پوست صداهای دیگه‌ای از دهل منشعب شدن که با این نام‌ها نامگذاری میشن: پیپه، جوره، کسر و مرواس. در میناب جوره از دهل کوچیک‌تره، اما همین جوره ممکنه در موقعیت دیگه‌ای دهل تلقی بشه و یک نمونه دهل کوچیک‌تر از اون نقش جوره رو بپذیره. در بندر معلم جوره و کسر یکی هستن، یعنی این نوع دهل وقتی با نی جفتی همراهی بشه بهش کسر میگن و وقتی با سرنا هم نوازی کنه بهش جوره گفته میشه.
از نیکو یوسفی هم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان سپاسگزاریم و از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراهی کردید برنامه نیستان رو.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید.
رسیدیم به بخش گفتگوی برنامه نیستان. همونطور که در ابتدای برنامه اعلام کردم در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی دارای دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی اقوام از فرانسه هستیم که ما را در این برنامه همراهی میکنن. سلام به شما آقای دکتر مراتی، شبتون بخیر، به نیستان خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خانم وحیدی، اجازه میخوام که ارادت و ادب خودم رو به محضر شنوندگان فرهیخته برنامه خوب نیستان پیشکش کنم و خوشحالم که امشبم در خدمتتون هستم و حالا موضوعم فکر میکنم شما لطف میکنید معرفی بله. کنید که سورپرایز خوبی داریم شاید امشب برای شنوندگان عزیزم.
بله، خب ما مژده میدیم به علاقه‌مندان به تازه‌های موسیقی ایرانی. امشب قراره به مناسبت انتشار آلبوم گوهر جان به آهنگسازی آقای سلمان سالک و تنظیم آقای عباس آزاد و خوانندگی آقای وحید تاج که این آلبوم شامل دو لوح فشرده است که یکی به طور کامل اختصاص داره به ساخته‌های آقای سلمان سالک و دیگری هم مربوط میشه به تصانیف قدیمی که توسط آقای عباس آزاد تنظیم شده. انشالله که برنامه خوبی باشه برای شما علاقه مندان و شنونده این برنامه باشی، چرا که امشب قراره که گفتگوی تلفنی داشته باشیم با هنرمندانی که این آلبوم رو منتشر کردند. سلمان سالک در ششم دی ماه سال 1359 به دنیا آمد. او نوازنده، مدرس تار و سه‌تار، آهنگساز و پژوهشگر در زمینه تاریخ و مبانی نظری موسیقی ایرانی است. تنبک را نزد